شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیار دارم از همه هموطنان همزبانان خوب عزیزی که در این سفر در چهار شهری که افتخار دیدارشون داشتم لطف کردند و آمدند. سپاسگزارم از همه دوستانی که در نهایت محبت و صمیمیت و لطف بسیار من و یار و مددکار بودند و خوشحالم که افتخار دیدار جمع کثیری چند صد نفری از دوستان رو برای اولین بار و درصد بیشتری هم از عزیزانی که از قبل افتخار حضورشون داشتم رو در این سفر پیدا کردم. به هر حال ممنونم، بسیار خوشحالم و با تمام وجودم ممنون التافشون هستم. و حتما باید به این نکته اشاره کنم که توجه اصلی و اساسی از جانب این خوبان عزیزان بیش از همه از برنامه‌های رادیو همراه بود که مخصوصا در برخی از این شهرها به دلیل جدا بودن هموطنان از همدیگه فرصتی رو به جهت ایجاد ارتباطی مبتنی بر آگاهی و سرگرمی فراهم کرده و از جانب همکاران از این دوستان و از جانب این دوستان از همه همکاران خوب عزیز در رادیو همراه هم سپاسگزار هستم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید. خوشحالم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
ممنونم. یک کمی صداتون خیلی شفاف نیست، اشکالی هست؟ میشه کاری براش کرد؟ چون من خوب صدای شما رو دارم ولی خیلی شفاف. از کجا تلفن میکنید استادی؟
من از کانادا تماس میگیرم. ولی دکتر
حالا بهتر شد؟ ممنونم.
خواهش میکنم. بله، من تشکر کردم از این که وقت میذارید برای برحال هموطنان عزیزمون راهنمایی میفرمایید و همیشه ما درس میگیریم از راهنمایی های شما. از یه طرفم برحال ناراحتم از این که تماس کردم، چون برحال این به این معنی است که مشکلی در زندگی ما هست و این باعث شده که من تماس بگیرم خدمت شما. سوالی که من از خدمتون داشتم این بودش که چطور باید مسائل مربوط به خانواده همسر رو در واقع باش تعامل کرد. حالا من مثال خاص رو میزنم خدمتون که روشن باشه. متاسفانه خانواده همسر من از وقتی که ما ازدواج کردیم همیشه با مشکلات مالی به حال روبرو بودن و ما هم به هر حال وظیفه خودمون میدونستیم که خب حالا اگر کمک از دستمون رو بر بیاد کمک بکنیم. به حال وظیفه حالا هم انسانی هم فامیلی، حالا هر طور که شما اسمش.
خب البته بذارید همینجا بایستید عزیز. حرفی که میزنید از روی خوبی و مهربونیتونه ولی خیلی از اوقات درست نیست. فرض بفرمایید که یه خانواده کار نمیکنه. فرض بگیرید میره پولش رو خرج مواد مخدر و قمار میکنه. ما برای چی باید کمک کنیم؟ به صرف اینکه مشکل مالی دارن. چون اگر خودشون قرار باشه قدم‌های درست رو بر ندارن، ما نمی‌خوایم به قضاوت اونا بنشینیم. ولی با توجه به اطلاعاتی که داریم، برخی از اوقات فکر می‌کنیم که طریقه کار و تولید درآمدشون و بعضی از اوقات هزینه‌هاشون هزینه‌های درست مناسبی نیست. و در این گونه موارد کمک مثل بسیاری از آنچه که گفته شده در بیش از 70% موارد به جایی که مفید باشه مضره. بگذاریم از این که بعدن اونها رو یه نوعی طلبکار میکنه و در وقت نخواستن یا نتوانستن تا حالا یه اشکالات دیگری هم بر مسائل و مشکلات اضافه میکنه. یه وقتی است که شما یه کسی در شرایط خاصی است که احتیاج داره و راه دیگری نداره و یا حتی راه های دیگه داره، به هر حال شما هم یکی از راه ها و راه های مناسب هستید به دلیل خانوادگی و فامیلی و دوستی و انسانیت. من کاملا اونو میفهمم، ولی بسیاری از اوقات دلیل نداره کسی که مواظب نیست، مراقب نیست، یه حد اقلایی رو رعایت نمی کنه و در نتیجه با مشکل روبرو میشه، ما فکر کنیم که یه وظیفه‌ای داریم که به او کمک کنیم. یعنی میخوام مطمئن بشم که اون ضرورت رو و به هر حال توضیح و توجیه داشتن اون درخواست رو یا کمک رو کنار خودتون دارید، و الا در حقیقت بیشتر اوقات از کار انداختن آدم ها به جای خدمت حتی در بلند مدت و تحلیل نهایی میتونه خیانت باشه. میفرمایید؟
بله، کاملا موافقم با فرمایشات شما. خدمت شما عرض کنم که خب در واقع من فکر میکنم مشکل اصلی این هستش که تصمیمات غلطی میگیرن، برای حالا تصمیمات اقتصادی اشتباهی میگیرن و این باعث میشه که هر دو ماهی یا سه ماهی نیاز به کمک داشته باشن. حالا در واقع دوراهی که هستش این هستش، یکی این که مثلا با این فرد که این ادامه دار هست و این تصمیمات اقتصادی غلطشون ادامه دار هست، همیشه نیاز به کمک مالی دارن. ولی همونم مشکل اصلی من این هستش که خب همسر من خیلی درگیر این مسائل هست، خیلی فکر میکنه که حالا خانواده‌اش که پدر و مادر و برادرش هستن در سختی و مشقت هستن و حتی الان انقدر مشکل مالی دارن که فرضاً خونه برای اجاره کردن هم براشون مشکل هست. خب مشکل من این هستش که اگر ما این کمک رو انجام ندیم، همونور من میبینم که خانم من بسیار ناراحته و این ناراحتی تو زندگی ما واقعا تاثیر گذاره و این یه چالش شده برای من، یه چالش بزرگ شده.
نه میفهمم عزیز، بذارید یه ذره وارد جزئیات بشیم. اونو متوجه هستم عزیز، چون برخی از اوقات انسان در کمال غم و اندوه و ناراحتی مجبوره بگه نه، چون درست اینه که بگه نه تا بله. حالا شما یه دو دفعه اشاره کردید اگر اشتباه نکنم به اشتباهات اقتصادی. اشتباهات اقتصادی برمیگرده به یه بیزینس و یا قبول خطر و ریسک و یا پا پیش گذاشتن درباره کاری که درست نیست. اون برخی از اوقات ممکنه نظر شما یا نظر اونا درست یا دقیق باشه یا نباشه و حرفی، اما یه زمانی هست که مسئله کار کردنه، مسئله از یه راهی به دنبال درآمد مطمئن هر اندازه کم رفتنه که حداقل‌ها رو برآورده به وجود بیاره. اشتباهات اقتصادی که اشاره می‌فرمایید یعنی چی؟ خدمت
شما عرض کنم که مثلا پدر همسر بنده که کار تولیدی داشتن و بعد حالا به نظر من مشکل اصلیش این بودش که حساب و کتاب ها رو نگه نمی داشتن و در نتیجه توی زمانی فکر می کردن که بسیار خوب دارن پیش می دارن ولی در عمل داشتن ضرر می دادن. و یا اینکه حالا یه تصمیم غلط اشتباه دیگه، یه زمانی که یه مقداری مشکل مالی داشتن رفتن این که مقدار پول صرف کردن که تبلیغ تلویزیونی داشته باشن و خب اون تبلیغ تلویزیونی نگرفت. حالا من نمیخوام خیلی وارد دیتیل موضوعشم و حالا وقت شما و شنوندگان رو بگیرم، ولی خب به هر حال به نظر من یک مقداری بحث بلند پرواز بودن هست و اینکه قانع نبودن به حالا به هر حال همه ما یه سطحی از قناعت رو معمولا داریم. خب بعضی از افراد واقعا براشون تعریف نشده، حالا یه مسئله دارم تا در خانم من که میگن یا زنگی زنگی یا رومی روم، یعنی با این طرز تفکر میرن جلو و متاسفانه با این طرز تفکر بسیار مشکل ایجاد کردن، هم برای خانواده خودشون هم تو زندگی ما، همونطور که خدمتتون عرض کردم مسئله که پیش اومده.
آخه همسرتون چقدر این حرفا رو قبول دارن؟
خب ایشون هم میگن من چه میتونم بکنم، یعنی میتونم کاملا خانواده هم بذارم کنار، نگاه بکنم و زرد کشیدنشون رو ببینم.
خب اخوه یک کسی اشتباه میکنه آره، یعنی بعدم ببینید عزیز، آخه شما یه جوری که صحبت میکنی ماجرای کمک با آدم ها بس کسی که حد اقلای رو میخوان، ولی یه کسی که در حدی که من میفهمم و فکر کنم احتمالا راجع به ایران دارید میگید، راجع به ایران هم یه خارج از ایران هستم؟
بله داخل ایران هستم.
کسی که به فکر تبلیغ تلویزیونی یه بیزینس کوچکی نداره،
حتما بیزنسشون بسیار کوچیکه.
نکته همین. بیزنس کوچیک با چه ارتباطی به تبلیغ تلویزیونی داره؟ بله. اصلا تبلیغ تلویزیونی اونجا معنایی نداره، برای که اون کارمال بیزنس بزرگه در یه سطح وسیع، و بنابراین وقتی که شما این اندازه رو متوجه نباشید، یعنی برخی از اوقات باید یه بیزنسی از یه حد بگذره که تبلیغ معنی بده و تبلیغ نتیجه بده، و الا اگر شما و بعدم آخه هدف از این تبلیغ چند روز واقع بینیست، برای این ماجرا که تموم نمیشه اگر تداوم داشته باشه. بعدم شما یه زمانی هستی خب یه ثروتی دارید و بسیار زیاد و احتیاجی بهش ندارید، یه مسئله است، اما یه زمانی هست که خود شما هم باید روزها کار کنید یا همسرتون، یا به هر حال مواظب هزینه‌هاتون باشید. اون موقعی که نمیشه من مواظب هزینه‌ها باشم ولی اونا مواظب هزینه‌هایی که میکنن که پولش من باید بدم نباشن.
دقیقاً همینطوره آقای دکتر، مشکل اون این هست. به هر حال ما در مملکت غریب هستیم، خیلی باید مواظب باشیم هزینه‌هام رو کاملا تحت کنترل داشته باشیم. اگر چیزی مشکل که پیش میاد برای ما اینجا خیلی راحت نخواهد بود. فرضاً
اون مثل
کسایی که ایران زندگی
میکنن نه متوجه، نه اونا رو میدونم. آخه این پولی که میخوان برای چی میخوان؟ شما هم من یه حرفی میزنید، ببینید باز برمیگرده به مورد. یه مورد پزشکیه، یه زمانی هست که کسی پول اجاره خونه نداره، یه مسئله است. و اینا با بقیه مجموعه نمیخونه عزیز، که آدم پول تبلیغ تلویزیونی بده در حالی که حداقلی که هزینه اجارش هست رو کنار نذاشته باشه. و بعدم ایشون که جوان که نیستن که بگیم 25 سالشونه 22 سالشونه، ایشون حتما یه سن و سالی شاید نزدیک 60 دارن و ای بسا 30 سال 30 سال تو کار شغل و بیزینس هستن، ایشون اون مبانی اولیه رو نمیدونن؟
متاسفانه نمیدونن.
خب بعد شما فرض کنید اصلا اون کمکی که حداقلی که اونا میخوان چند درصد درآمد شماست؟
من میتونم این شکلی به شما بگم که هر دو یا سه ماه این ماهی چیز روید فرضاً بین 3,000 to 5,000 dollars ما ایران میفرستیم و این واقعا یه قسمت بزرگ، یعنی فکر میکنم تا به امروز که 3 سال زندگی کردیم حدود 50% پس اندازمون رو ما متاسفانه فرستادیم ایران.
و خوبی با جای ادامه داره
و این ادامه داره و این واقعا مشکل من هست، و یعنی فکر میکنم که اگر یک جا بدونیم کمک بکنیم و این کمک باعث رشد بشه، باعث ترقی بشه، باعث این بشه یه مشکل حل بشه و دیگه ادامه دار نباشه، خب میکسنس میکنه و قابل قبول هست. ولی وقتی شما میبینید که واقعا مشکل مدیریت مالی دارن، مشکل تفکر دارن، یعنی در واقع عقل معاششون یک مقداری کامل نیست و درست نیست، من به شخص مشکلم این هستش که به نظرم میاد که دیگه باید از یه جایی به بعد این کمک رو قطع کرد و به اونها از اونها خواست که واقعا رو پای خودشون وایسن، درست فکر بکنن در زمینه زندگیشون و درست تصمیم بگیرن. ما متاسفانه این مشکل رو داریم که خب میگم در واقع چالنجی که ما داریم اینه که من اگر قطع بکنم این کمک رو تأثیرش تو زندگی خودم میبینم، یعنی میبینم که ناراحتی همسرم.
آخه همسرتون چرا آخه داستان عشق و ناله برای یک کسی که اشتباه میکنه؟ برای اگر اشتباه نکنم شما یه اشاره که وارد جزئیات نمیخوام بشم که برادر ایشون یا پسر اون آقا هم درگیرن، با هم کار میکنن؟
بله درگیر هستن، هر دو تقریبا یه تیپ کار رو انجام میدن، ولی چن حالا دو تا مجموعه مختلف دارن. متاسفانه هر دو با بدهی های گزاف. من با آنهاشون خواستم که این کار رو ادامه ندن، چون به هر حال شما یه کار رو انجام میدید یه مدتی ضرر میده بعد به نتیجه میرسه قابل قبوله، ولی شما میبینید چندین سال انجام دادن و آخرش همش ضرر دیدن، خب به نظر میاد که باید یه جایی دیگه.
آیا به نظر شما یک ارزیابی اقتصادی نشون میده که این کار باید قطع بشه؟
بله من فکر میکنم به این کار
بنابراین چون برخی از بیزینس ها دورانش به سر میاد، یعنی ببینید ما در جهانی زندگی میکنیم که یه زمانی یک بیزینسی بهترینه و سودآورترینه و حتی در مدت کوتاهی تبدیل میشه به بدترین و زیانبارترین، برای که دنیای در حال تغییره. دقیقا مثل امروز گفتگوی من با جان میبودی داشتم، شما یه زمانی است که در امریکا فرض کنید معدن رو شما دارید، زغال سنگ رو دارید، یک مرتبه تمام کل سیستم انرژی دگرگون میشه، برای ساده تر، مطمئن تر، تمیز تری از نظر محیط آب و هوا. شما تلفنتون یه کارایی میکنی نکنید لطفا. عرض کنم وجود داره که خب اونا رو از بین میبره، ولی من شما که میتونید دنبال راه قدیمی بریم. برای پرسشتون چه هست از من عزیز؟
والا خدمت شما عرض کنم، پرسش من این هستش که چطور من میتونم این قضیه رو با همسرم
نه شما نمیتونید نه شما به نتیجه نهایی نمیتونید برسید عزیز. اگر اونا دارن اشتباه میکنن و اگر همسرتون میگه درد اونا درد منه، هیچ نتیجه نهایی نداره، بذارید باشه، بلکه کارش نمیشه کرد، بلکه ایشون نمیتونن بگن که من رفتم همسر گرفتم شوهر کردم که هزینه ندانم کاری و نپذیرفتن واقعیت و ضرر و زیان خانواده من رو بده. این تعریف ازدواجه؟
خب ایشون هم میگه که به هر حال ما وقتی که ازدواج کردیم یه جمله‌ای که میگیم این که ما تو سختی‌ها و رنج‌ها در کنار هم باشیم.
اصلاً سختی و سختی‌هایی که مشروع عزیز.
بله.
سختی‌هایی که آدم‌ها چاره‌ای براش ندارن. عرض کردم بگن با یه مشکل بیماری روبرو شده میتونم بفهمم. ولی که کسی حاضر نباشه واقعیت اقتصادی رو، مسئولیت خودش رو، هزینه مربوط به کار خودش رو بپذیره، بگه این به گردن دیگرانه، من سختی درست میکنم، سختی ها رو شما بکشید، نه. این معناش این نیست. همسر شما بی خودی همون سفسط مغلطه پدر و مادرشون رو و پدرشون رو میکنن تو این زمینه. یعنی چه؟ نه من دلیلی نمیبینم عزیز. حرف این است که همینه بر به شما خود نوع حرفایی که میزنید پیداست که یک کارهایی داره صورت میگیره که از سر کمدانی و متأسفانه برخی از وقت خودخواهیه.
معلومه.
چون برخی از وقت کمدانی رو میشه کارش کرد، نادانی رو میشه کارش کرد، خودخواهی رو هم جدا میشه کارش کرد، ولی وقتی دوتا ترکیب میشن اون وقت همونطور که خود اونا به نظر میرسه مدت هاست گیرند و گرفتار، شما هم مدت های گیر و گرفتار خواهید بود.
بله واقعیت قضیه هم همین هست. من فکر میکنم که اگر ما بیشتر در واقع تو این قضیه وارد بشیم، خودمون هم وارد این باطلاق میشیم و متاسفانه ممکنه برای خودمون هم مشکلات بسیار عدیده ایجاد بشه.
من موضوع منتفیز هستی. شما اگر وضع مالی داشتید که هیچ فرقی تأثیری تو زندگیم کرد، تازه همون جام جای گفتگو داره عزیز. من باز جمله رو تکرار میکنم، در بسیاری از موارد کمک خدمت نیست، خیانت. و برات موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
همچنین آقای دکتر خیلی ممنون از راهنماییتون. حتی خیلی خوب داشته باشید.
شما همینطور عزیز. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آن یکی است که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدیست.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جمع به سوپر ایروان.
رستوران ایروان
ادوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا قصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های
100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آگهی جوزف کره ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه. کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره، مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818 90 90 777 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310 207 55 55 310 207 55 55. رستوران جوان.
دریچه سینما تقدیم می کنند. مریلا زارعی و فرهاد اسلانی در زیر سقف دودی. نامزد 6 جایزه و برنده 2 سیمرغ بلورین از 35مین جشنواره فجر. اکران ویژه فیلم زیر سقف دودی، آخرین ساخته کارگردان مطرح سینمای ایران پوران درخشنده. به همراه جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردان. بیولی هیلز لملی فاین آرتس، پنجشنبه 19 اکتبر. سانان رجنسی ساوت کوست ویلج، شنبه 21 اکتبر. انسینو لیملی تاون سنتر، یک شنبه 22 اکتبر. تهیه بلیت از دریچه سینما دات کام. تلفن اطلاعات 424-260-704. خارج از ازدواج
داریم. آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484. ویلا تراول.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام بفرمایید.
من از سیدنی تماس میگیرم و میخواستم با شما صحبت کنم در مورد مسائلی که برام پیش اومده.
بفرمایید.
و واقعا میخواستم ببینم که توی این مرحله‌ای که من قرار گرفتم دیگه نمیدونم چی درسته چی غلطه و واقعا داستانایی که تا حالا توی کتابا میخوندم احساس میکنم که برای خودم پیش اومده و مدت ها بود که میخواستم با اتون تماس بگیرم که الان خیلی خوشحالم که میتونم با اتون صحبت کنم.
منم همینطور. بفرمایید.
ببینید من نمیدونم حالا اگر که شما سوالی
من یه مقدار سوال دارم. شما یک بله. چند سال سیدنی هستید؟ یعنی استرالیا هستید؟
بله. ما حدود 13 ساله که من با همسرم و بچه ها مهاجرت کردیم به استرالیا.
هر دوی شما چند سالتونه؟
من الان 51.
همسرتون؟
شوهرم 1 سال از من بزرگتره.
بچه ها چند ساله هستن و جنسشون چه؟
بچه ها الان بزرگن، 23-24 سالشونه، یکیشون 21 و یکیشون 24 و
کدام؟ پسرن
پسر هستن. هر دو پسر.
اوکی. به من بله. بفرمایید که شما خودتون کار میکنید یا خانه دار هستید؟
بله. نه من کار میکنم. من بله کار میکنم.
همسرتون؟ میفرمایید.
اونم کار میکنه. بله بله اونم کار میکنه.
شما دلیل اصلی مهاجرتتون چه بود؟
ببینید به هر حال شرایط ایران، ما فکر بچه ها، یعنی من خیلی به فکر بچه ها بودم، اینکه بتونن توی یه محیط مناسبی درس بخونن، پیشرفت کنن و از امکانات کشورهای دیگه میدونین برخوردار بشن تا اینکه بخوان اونجا بمونن. هدف اصلی همین بود.
خب البته متوجه اون هستم عزیزی، ولی سن جا به جایی سن خوبی نیست، یعنی 8 ساله و 11 ساله.
بله
اون یه مقداری جای گفتگو داره، ولی به هر حال. خب الان چه خبر است؟ مشکل و مسئله‌ای که پیدا شده چیه؟
آقای دکتر، من باید راجع به زندگی خودم صحبت کنم. البته من حدود شاید مثلا 18 سالم که بود با یه نفر، یعنی در واقع اولین کسی هم بود که وارد زندگیم شد، من با یه نفر دوست بودم. توی اون شرایط سخت ایران، توی اون زمان جنگ و اوضاع احوالی که بود، البته خانواده ما یک خانواده، مامان من یک زن فرهنگی، یعنی یه خانواده،
ما اگر بخوایم حاشیه بریم به جایی نمیرسیم. اصلا حالا شما با یه 18 سالتون بود و یه آقایی بودن، حالا اگر ضرورت داری بفرمایید، فرهنگی متوجهم. بعدش
نه میخوام اینو بگم. بعد بله، خلاصه ما با هم دوست بودیم حدود 5 سال و واقعا همدیگر رو دوست داشتیم.
ایشون چند سالشون بود؟ از شما بزرگتر بودن؟
3 سال از من بزرگتر.
خب بنابراین شما از 18 تا 23 با ایشون بودید این گونه که بله. میفرمایید، ولی با توجه به حرفا میشه فهمید که 1-2 سال بعدش با همسرتون ازدواج کردید.
بله.
چی شد اون رابطه؟
دقیقاً همین.
اون رابطه چی شد؟
ببینید، اونا از یک خانواده پایین تری بودن نسبت به ما و تمام مدت بغل گوش من، مامان من مخالفت میکردن و میگفتن که نه، این به درد تو نمیخوره، تو نباید اصلا ادامه بدی به این ارتباط و اینا. ولی خب یه 5 سال طول کشید و واقعا ما هم دیگر رو دوست داشتیم و من دیگه انقدر به هم فشار اومد از نظر روحی. بعد از 1-2 سال، یعنی خیلی هم زود، شاید 1-2 سال هم نشد، ازدواج کردم
با همون آقا؟ نه. آخه من متوجه هستم. اون آقا پسر چی خونده بود در اون زمانی که مثلا وقتی شما جدا شدید، چون 25 6 سالش بود، چی خونده بود، چه میکرد؟
بله، اون بعد رفت توی مخابرات، لیسانس گرفت و کار میکرد.
خب خانواده به دلیل تفاوت خانوادگی مخالفت کردند و اون رابطه تموم شد. بعد از تموم شدن شما 2 سال بعدش ازدواج کردید.
بله.
آیا همسرتون اون زمانی که ازدواج کردی دوست داشتی؟
ببینید، اون موقع انقدر من فشار، یعنی از نظر روحی اصلا خیلی داغون بودم و فقط احساس میکردم که این تنها راه نجات منه از این اوضاع احوال، که ازدواج کنم و فراموش کنم. و بعد ولی اینطور نشد. من ازدواج کردم و اصلا زندگی خوبی نداشتم. در تمام طول این سالها من یه عقیده داشتم و شوهر من یه عقیده دیگه. ما هیچ وقت نتونستیم با هم صحبت کنیم، هیچ وقت نتونستیم که همدیگر رو قانع کنیم. من برای خودم زندگی میکردم، اونا برای خودش.
آکه بذارید من یه سوال کنم، شما فرزند چندمی، چند خواهر برادر دارید؟
اول هستم، من فرزند اول هستم، یک خواهر و یک برادر دارم. از خودم کوچیک.
با چه فاصله؟
خواهر من 5.5 سال از من کوچیکتره و برادرم 14 سال.
خانواده به هم ریخته ای بودید. خب همسرتون فرزند چندمه؟
همسر من فرزند پنجم.
از چند تا فرزند؟
5-6 تا هستن دیگه. 1-2 فکر کنم. بله دیگه 5. آها نه ببخشید، فرزند آخره. بله آخرین فرزند. بسیار
خوب. حالا بیاد برگردیم، با هم توافق نداشتی، شما که با هم توافق نداشتید، ولی خب خیلی زود شما حامله شدید تو بچه دار شدید.
درسته.
بسیار خوب. حالا بعدش این عدم توافق هم وجود داشت. دو تا مورد اصلی که با هم توافق درباره‌اش واقعا بیش از همه نداشتید کدام بود؟
راجع به هیچ چیز ما با هم توافق.
بسیار فهمیدم. حالا چه خبر است؟ الان چی شده که داستان شما داستان کتاب ها شده؟
بله ببینید، بعد در واقع این یک زندگی خالی همینجوری ادامه پیدا کرد و من فقط به خاطر بچه ها فکر میکردم، که حالا نمیدونم چرا این فکر رو من همیشه میکردم، شاید اون تصمیم غلط ازدواج و این تصمیم غلط موندن و موندن توی این زندگی هر دو رو من کردم و بعد این همینجوری ادامه پیدا کرد. هی بعدش هم که دیگه موضوع مهاجرت پیش اومد و بلند شدیم اومدیم اینجا و دیگه بودو بودو کار کن و نمیدونم پول در رو، همینجوری سرم گرم این زندگی بود و همیشه ما خیلی با هم اختلاف داشتیم و مرتب در مورد جدا شدن صحبت میکردیم و همیشه هم این اون میگفتش که شوهر من میگفت که آره من اینجا نمیمونم، حتی تا همین چند ماه پیش من اصلا اینجا نمیمونم، من بر میگردم ایران و زیادم دوست نداره که اینجا بمونه و چون که کار خوبی هم نداره میدونین، من بر میگردم فلان اینا. بعد دیگه اخیراً که نه تقریبا یک ساله که من توی تلگرام دوباره اون شخصی که باهاش با هم دوست بودیم من اینو پیدا کردم و الان حدود یک سال و نیمه که ما همین جوری از طریق تلگرام، البته اون توی ایران ازدواج کرده بچه داره، همین جوری با هم در حال صحبت کردنیم و مرتب هر روز به هم تکست میزنیم. اوایل که من فقط گریه میکردم شب و روز که خدایا من چرا این کارو کردم، اصلا چه کار اشتباهی کردم، چرا ازدواج کردم، یعنی الان اصلا این مدت تمام مدت تو فکر گذشتم و اشتباهی که کردم، چرا ازدواج کردم، چرا ادامه دادم، چرا انقدر طولانی، چرا زودتر من جدا نشدم وقتی من با یکی تفاهم ندارم، وقتی خوشحال نیستم، چون من اینجا پیش مشاورم خب سری رفتم و اینا همه به من میگن که تو اگر که توی یه زندگی زمانی باید بمونی که خوشحالی.
حالا بیاد وارد اون بحثا نشیم سرگاه خانم، شما این حرفا که معنی نداره.
خب بالاخره شما
که قرار نبود اون رابطه رو دوباره شروع کنین، شما شوهر دارید، ایشون زن دارن، ایشون بچه دارن، شما بچه دارید، خب داشتید که داشتید، از یه کاری هم پشیمونید که خب پشیمونید، آدم حواسش پرت میشه میزنه بعد پاش رو قطع میکنه، خب تمام عمرش دیگه نمیتونه بگیره بشینه من پشیمونم چرا تصادف کردم آخه، آخه مشکلی رو حل نمیکنه.
خب حالا شما فکر میکنین که مثلا آیا میشه ببینین، خب این هر کسی دوست داره که واقعا به اون چیزایی که دلش میخواد در زندگی برسه،
همچی دنیایی ما نداریم سرکا خانم، ما همچی دنیایی نداریم، خدام سر 24 هزار تا پیغمبر فرستاده تو 6 هزار سال هر 17 روز یکی کتاب فرستاده، خواسته کی به آرزوهاش رسیده که شما میخواید برسید، برای شما اون آدم های قبلی نیستید، شما دوتا به نظر من از سر بیکاری و خالی بودن فکری به درد هم میخورید، شما حتما بازم به درد هم نمیخورید، یعنی این فرض شماست اون زمان یه چیزی برای خودتون درست کردید، یه ماجرای یه حبابی که اصلا وجود نداره برای از بین بردن شما من میگید این زندگی خوب نیست میخوام جداشم، من اونو میتونم بفهمم، ولی اینکه شما فکر کنید با اون آقا آینده‌ای دارید، هرگز، برای که 25 سال از اون ماجرا بیشتر 28 سال گذشته، تمام این عشقهای قدیمی حرف مفت بیمعنی است، یعنی برای که یه دو تا آدمی هستند که یه چیزی بودن، حتی اگر اون زمانی همدیگر رو دوست داشتن که شما اصلا در 18 سالگی وقتش نبود، ولی اون اصلا فرض رو بر این میگیریم، عشق یه عشق واقعی مبنی بر یه ارتباطات عمیق و سنگین میان دو نفر، 28 سال گذشته، شما دو تا آدم کاملا مختلف و متفاوت شدید. نه ایشون اون کسی است که شما میشناختید نه شما. ولی شما بعدم شما اومدید در دنیای ذهنی و خیالی خودتون، ایشون رو برای خودتون ساختید و پرداختید و ازش یه چیزی که دلتون می‌خواسته درست کردید. که پس اصلا من میگم حتی اونی هم که ساختید اونقدرها دور از واقعیته، ولی ایشون اون آدم الان نیست و بعد هم راهی ندارید. شما به من میگید از زندگی ناراحت و ناراضی هستید، بسیار خوب، حتی میخواید حتی جدا شید، گفتم اونو میتونم بفهمم، ولی اینکه فکر کنید با اون آقا حتی اگر ایشون هم چنین مسائلی با همسرش داشته باشه که شک دارم، و تازه 4 تا بچه اینجا، نمیدونم ایشون چند تا بچه داره، شما دو تا اونم دو تا، 4 تا بچه هم این وسط هستن، دو نفر بعد از 28 سال که از هم جدا شدن و این رفته ازدواج کرده اون ازدواج کرده، فکر کنن دو مرتبه کسی هستن که با هم خوب و خوش خواهند بود. اصلا فرض کنین در یه آن که حتما چنین نخواهد بود، همسر شما و بچه‌ها همسرشون و بچه‌ها محو بشن، شما مطمئنن هم دیگر انتخاب نخواهید کرد. من با صدها مورد از این روبرو شدم، برای که این فقط یه رؤیا و یه خیال فریبکارانه انحرافی ذهنه، برای که یه ماجرایی رو بسازه و درست کنه و داستانهای به قول معروف عاشقانی هم که این فهم از این قبیله. ولی از 100 تا آدمی که بعد از حتی 10-15 سال به هم بر میگردن، یکی هم بعد از مدت کوتاهی نمیتونن با هم زندگی کنن و بعدم اصلا اون آدما نیستن. از شما دو تا آدم مختلف و متفاوتی با 2000 تجربه. اینکه مادر شما بد کردن که حتی تو تولد بچه‌هام پیداست اشتباه کردن، دو تا آدمی که همدیگر رو دوست داشتن حتی اگر خیلی مناسب نبوده باز همدیگر دوست داشتن، به اینجا رسوندند و شما هم بعد از اون اجبار به ترک و جدایی، حالا وارد بحث اونم نمیخوام بشم، به حساب خودتون یه راهی برای رهایی پیدا کردید که ازدواج بوده. همه اینا قبول، همه اینا غلط، همه اینا بد هستن من، ولی با این همه بد حالا احتمالا شما دوتا به خوبی نمیرسید و این ارتباطات از دایه‌شون و شما هم فقط یه مکانیزم های قالب اوقات مبتنی بر توهمات و امیدوارم اذیت نشید. خودخواهی آدم هست، رها کنید عزیز، رابطرم قطع کنید.
میخوام آقای دکتر من یک سوال داشتم، یعنی شما به عشق اعتقادی ندارین؟ یعنی
همین حرفای شما اصلا چیزی به اسم عشق شما نداشتی؟ شما اگر عشق داشت نه پاش میستایید به مادرتون میگفتید برو بمیر.
خب
نکردید خب. نه اشتباه، برای که عشق نبوده. یه کسی اینقدر بعد با عشق آدم نمیره عاشق یکی باشه بره با یکی دیگه ازدواج کنه، آدم عاشق یکی باشه بره تو بغل یکی دیگه بخوابه؟ نه ببینید اینا هیچ وقت عشق نبوده. برای من به عشق اعتقاد ندارم. چه عشق عزیزم؟ عشق مثل یه گیاهی باید مواظبت مراقبت شه، حتی یه روز مواظبت نشه به هم میرزه. مثل یه رانندگی است، نمیشه قفلت. شما 28 سال با هم کاری نشید، بعد از 28 سال دفعه عشق زده بالا دوباره. یعنی کدام عشق؟
ولی همیشه همیشه
خب دلیل خرابی زندگیتون هم همین عزیز، دلیل خرابی زندگی همینه. این پرونده ها باید بسته بشه، در ذهنتون مونده، برای که کاملا پیداست غیر واقعی هستید و رویایی و این اشتباهه. همون موقع هم درست نبوده، ولی من تازه پذیرفتم از شما که درست بوده. اصلا دو تا چیز مختلف و متفاوت شده عزیز، تموم شده، اصلا اونو فراموشش کنید. جز اینکه 4 تا بچه این وسط از پادر بیان، 4 تا خانواده به هم بریزن، 2 تا آدم دیگه این وسط قربانی هیچی بشن. و حتی گفتم اگر 1% از نظر من اصلا امیدی به این بود که شما دو تا با هم نسبتاً عادی باشید، من حرفی نداشتم. من با ده ها و صد ها موردش رو بروشتم. این های مقدار توهمات و تصورات و یه مقدار بیش از همه متاسفانه خودمداری و خودخواهی. راه کنید عزیز، رابطه هم قطع کنید، برید دنبال کارتون. همینی که از برو عزیز من اشتباه کردم و تو این اشتباه تصادف کردم و پام قطع شده، تا آخر اون باید با این پای قطع شده زندگی کنم. این که من میخوام تصادف نکنم، میخوام برم پامو پس بگیرم که نداریم عزیز. اصلا رها کنید، بی خودی هم خودتون و بقیه زندگی بچه هاتون رو و ایشون هم همینطور به هم نریزید، از هم نپاشید، همه رو گیر و گرفتار نکنید که ما عاشق بودیم. اولا برفرض که بودید، شما دیگه نیستید و هرگز هم نخواهید شد. اصلا این حرف ها از ذره رشد عشق یه چیز غیر عادی است. این درست بسید که آدم بخواد کفش شده یه سالگی و دو سالگیش رو در 40 سالگی بپوشه. رها کنید عزیز، فراموشش کنید. تو اینم مثل بقیه کارهایی که نشده و باعث تأسف، شاید خوب میشد ازش بگذارید و امیدوارم چنین کنید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
اون وقت من با در واقع با این با چیزهایی که واقعا میخوام توی زندگی و نشده در این ازدواج
برید.
این آدمی نیست که واقعا احساس خوبی من داشته باشم.
آخه فایده نداره سرکار خانم، آخه شما خیلی اذیت نشید قربونتون. اصلا به هیچ کس دو دنیا همچی چیزی رو نداده که شما یه چیزایی میخواستید. ببینید یکی از گرفتاری‌ها همینه که ما یه فرضی داریم که آدم ها میرسن به آرزوها و خواستهاشون، اصلا همچی دنیایی ما نداریم. آدم ها اولا هیچ کس به آرزوش نمیرسه، آدم ها ممکنه به هدفشون برسن و برای هدف وقتیست که هدف ممکن باشه، واقعی باشه، آدم تمام راه برای رسیدن به اون هدف رو بره. درست بس که شما بخواید منزل دوستتون برید، باید هدف اون دوست شما تو سیدنی باشه، آدرسشو بدونید، همه راه رو برید، یه متر این ورتر خونش بیستید به هم نمیرسید. این که من به آرزوام نرسیدم، بعدم جمله‌مو تکرار میکنم عزیز، من اصلا میپذیرم شما نرسیدید، قبول، اون آقا جواب آرزوهای شما نخواهد بود، شما جواب آرزوهای اون نیستید. در این زمینه باید یه آدم دیگه قربانی بشن، فدا بشن، له بشن که شما فکر میکنید با آرزو به کدوم آرزو برسید. شما بعد از 28 سال میخواهید برگردید بگید که حالا من و تو باز همدیگر رو دوست داریم. چی رو دوست دارید؟ همدیگر رو ببینید، مطمئن باشید همون برخورد اول هم متوجه میشید بیخودی درگیر شدید. حرفای بیخودی ذهنی خیالی میشه زد، از گذشته میشه حرف زد، مثل دوتا بچه یا دوتا بزرگسالی که راجع به گذشته صحبت میکنن، ولی با اونا نمیشه زندگی کرد. نه، رها کنید عزیز، خودتونم درگیر نکنید. ببینید در حدی که براتون ممکن هست کنار فرزندانتون، حالا با همسر راحت نیستید، کنار دوستانتون، کنار خانواده و فامیل به هر حال ایام رو بگذرونید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
منم همینطور. خیلی ممنون. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه می گفتم بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مرحله در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه، و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
فرباد جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدایی از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
آیا نامناسب بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
تفاوت و بی‌طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر
ببخشید میشه آره میشه اگر رو بلنگو هست لطفا برش دارید اسپیکر اگر هست.
بله الان بهتر شد.
بهتر شد ممنونم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر من یه دختر 13 ماهه دارم. بعد این وزنش الان 13 پونده. وزنش خیلی کم بود. من چیزی شما رو که گوش دادم گفته بودید بین 15 تا 16 پوند که بشه بعد شیر شبش رو قطع بریم. به خاطر همین من 4 ماهگی شیرش رو قطع نکنم. البته با خودتون هم تماس گرفتم گفتیم جو خیلی کوچولوه شیرش رو قطع نکنید فعلا هنوز بهش شیر بدیم. به خاطر همین من همینجور ادامه دادم بهش شیر دادم. الان هم دارم بهش شیر میدم 13 ماهشه. سال اولم اینه شما صلاح میدونین الان با این وزنی که داره 17 پونده 13 ماهشه من شیر
نه به نظر من همچنان ادامه بدید ولی نظر اصلی و اساسی رو دکترش میده عزیز، یعنی پزشک کودکانی که دقیقا میگه چون مسئله پزشکیه فرزند شما فرزند عادی نیست، هیچ قاعده عادی هم بر او حاکم نیست، بنابراین فقط صلاحیست که دکترش اگر فکر میکنه صلاح شیر شما رو بخوره، شیر شما اگر یه تغییر پیدا بشه با نظر ایشون خواهد بود، برای که موضوع اصلی و اساسی یه رشد حد اقلیست که دختر شما تو این سن و سال باید داشته باشه و بنابراین اصلا اون حرفای مربوط به آنچه که من به طور کلی عرض کردم و فراموش کنی.
بله، یعنی اینکه آقا دکتر من این سوال از دکترش پرسیدم، خودش میگفت که دختر شما به خاطر اینکه کلن خیلی ظریف و کوچیکه، چون هم من هم پدرش هر دو یعنی کوچیک هستیم خیلی آدم های بزرگی نیستیم، دکتر نرماله من ازش پرسیدم گفتم شیر ادامه بدم یا اینکه شیر خشک بهش بدم؟ خب میتونه شیر خشک بهش بدیم ولی میتونه اون نوتریشناشو از غذا هم بگیره. حالا من سوالم اینه اگر من بهش بیشتر از 4 دمایی شیر بدم بعد سخت میشه از شیر گرفتنش؟ اینکه براش
خب آخه شیرتون رو میتونید بگیرید ولی شیشه شیر رو بدید و شیشه شیرم سوراخش نسبتاً گشاد باشه که خیلی زود مثلا ظرف مثلا چند ثانیه بتونه محتواش رو بخوره، بعدم کم کم بگید. ولی اگر دکتر پیشنهاد میکنن، ایشون هم فکر میکنن که غذا خوبه، چرا که نه، از 6 ماهگی بعد حتما میشه غذا داد، اون که الان 13 ماهشه.
بله الان غذا میخوره، اتفاقا احساسش هم خیلی خوبه، غذا هم میخوره، به خاطر همون گفتم. پس شما نظرتون اینه که من تا 1 ماه دیگه شیر خودم رو قطع کنم به شیر خشک و غذا
و به تدریجم قطع کنید و به تدریجم شیر خشک خوشمزه بگیرید که جانشین بشه. اولم هست ولی مک زدن رو به حد اقل دیگه برسونید دیگه بسه، یعنی سوراخش گشاد باشه که راحت بتونه شیرش رو از شیشه بخوره، ولی به هر حال با سرعت تمومش کنید.
یعنی به نظر شما از حالا که الان تا 1 ماه دیگه میخوام شیرش رو قطع کنم، مثلا 1-2 بار توی روز شیر خشک رو جایگزین کنم براش؟
به تدریج، حتما با تدریجی باشه عزیز، حتما.
بله بله. بعد شیر خشک تا چقدر دیگه بهش بدم؟
نه اونش مهم نیست، شما شیر رو بچه‌ها همیشه میتونن بخورن، ولی فقط میتونه غذای اصلیشون نباشه و غذاهای دیگه باشه، ولی به هر حال شیر همیشه مقدار کمش برای
کمی. اصلا نداره چون از شیشه پستونک میخوره
اون مکی. نه آخه داستان اینه که شیشه بعد از این مدتی میتونید پستونک رو اینقدر گشاد کنید که درست مثل فرض کنید اگر سوراخش 5 برابر 10 برابر عادی باشه، خب ظرف چند ثانیه میخوره. بعد از اون تازه میتونید توی فرض کنید که لیوان بریزید. خیلی از اوقات بچه‌هاتون دوست دارن این جا به جایی رو، در نتیجه اگر دیدید همچین تمایلی پیدا کرد که دیگه برای همیشه شیشه شیر موضوعش منتفی است.
بله چشم. آقای دکتر من سوال دومم در مورد خوابشه. همینجور که گفتم من خب نتونستم نه از شیر بگیرم 4 ماهه که بود، بعد الان سبا خیلی بیدار میشه، یعنی بعضی موقع 3-4 بار بیدار میشه. من اینکه من یه 2 هفته تقریبا دو هفته گذاشتم که گریه کنه خودش، ببینیم مثلا درست میشه خوابش، همینجور عادت میکنه برگرده خودش بخوابه. و اینکه 2 هفته ادامه در من دیدم این هر شب بلند میشه گریه میکنه، یعنی 20 دقیقه، 25 دقیقه، 30 دقیقه.
نه نه زیاده، درست نیست.
بله به خاطر همین دیگه ادامه ندادم. یعنی اینکه
خب آخه نباید میذاشتید اینقدر طولانیست. ببینید عزیز، تجربه رو بعد از 1 یا 2 شب، حد اکثر 3 شب اگر نمیگیره باید رها کرد و یه 2 ماه یه ماه به تأخیرش انداخت که اون فراموش بشه. به علاوه یا وقتی که بیدار میشد یا میشه شیری هم میخورد قبلا؟
آها نه آقای دکتر، هم نمیخواستم بگم من تقریبا 11 ماهش که بود دیگه شیر شب رو بهش ندادم. البته 3-4 شب اول خیلی گریه میکرم، میذاشتمش روی پاموینا آروم میخوابید، بعدش کم کم مثلا هی یه شب بیدار میشد، یه شب نمیشد، یه بار میخورد، دو بار بیدار میشد، ببخشید، ولی دیگه شیر شب رو کاملا قطع کردم. الان هم مثلا بعضی موقع بیدار میشه ولی خب مثلا بعد از مثلا 5 دقیقه یا 2 دقیقه شیر نمیخوره، همینجور روی پام که تکونش میدم دوباره میخوابه، ولی بیدار میشه توی طول
نه سن. ببینید شما چاره ای نه اگر به من تلفن میکردید با توجه به وزنش و شرایطش میگفتم نگذارید گریه کنه، مثلا اگر ادامه پیدا کرد. الانم برای 1 ماه و نیم چون نمیخوام با قطع شیرش هم همراه باشه، اون بیداری شبش رو تحمل کنید، چند دقیقه به هر حال کنارش بمونید که اون بخوابه و وقتی خوابید شما هم بعدن بخوابید، ولی به تدریج اونو کمتر کنید و ضمناً هم نوری نباشه، حرفی هم نزنید، حتی تکوناتون رو هم کم کنید که در حقیقت مثل این که فقط همینقدر که حس میکنه شما هستید کافی باشه، یا بدن فقط یه آهسته دستی به پشتش یا به بدنش بزنید، خیلی آهسته آهسته که فقط اون لمس رو از جانب شما حس کنه، شاید به تدریج عادت کنه و بره.
بعضی موقع همین جوری هم هست، یعنی کمرش رو که ماساژ میدم مثلا سری میخوابه، مثلا 1 دقیقه پیشش میشینم یا 2 دقیقه میخوابه. بعد آقای دکتر من توی تختش نمیخوابه به خاطر که شاید مقصر من هستم، عادت نداره بخوابه، چون هر موقع میذاشتمش توی تختش اینقدر جیغ میزد و گریه میکرد که اصلا من نمیدونه میترسیدم، اصلا نمیدونستم چی کار کنم. به خاطر همین روی زمین توی اتاق خودش براش جا درست کردی که روی زمین میخوابه.
برخی از بچه ها مشکل بلندی دارند و مسئله شاید بعض قد گوش داخلیشون و حرفای از این قبیل هست. ولی به هر حال ببینید عزیز، با توجه به شرایط غیرعادیش خیلی سر به سرش نگذارید و یک کمی بهش 20-30% به قول معروف تخفیف بدید که به تدریج به این چیزی عادت کنه و امیدوارم که بگذره و مشکل رو رفع کنه و وزنش عادی تر بشه، چون الان هم به نظر میرسه شاید اینجور که دکترش میگه، من نمیدونم، عادی تر بشه، شما هم راحت تر بشید. ولی به هر حال باید بپذیرید یه مقدار بچه مشکلی داشتید و دارید و این وضع فعلا برای یه مدتی کوتاه میتونه ادامه پیدا کنه.
بله، من دکتر روی زمینی که میخوابه اینقدر غلط میزنه این موقع خوابیدن، من نگاش میکنم بعضی موقع نمیرم نگاش میکنم، خواستم من این دلیل خوابش بده، یعنی که این دلیل
نه نشوندنده اینه که وقتی که به هر حال وارد یه مرحله ای از خواب میشه که قرار مغز فرمان به عضلات و ماهیچه‌ها بده که از کار بیفتن، که معمولا و مخصوصا وقتی آدم ها رویا میبینن اون رو عمل نکنن، اون فرمان صادر نمیشه. ولی بچه‌ها تا 13-14 سالگی اینو دارن، بچه‌هایی که راه میرن، بچه‌هایی که حرف میزنن، بچه‌هایی که دست و پاشون رو تکون میدن، آدمایی که گریه میکنن، همه اینا رو میشناسیم و بنابراین کار خاصی هم براش نمیشه کرد. فقط یک اشکالی که در حقیقت فرمان مرکز فرماندهی مغز رو برای از کار افتادن به یک اعتبار میشه گفت ماهیچه‌ها، اگر بشه این گونه تعبیرش کرد، رو نمیپذیرن. نه کارش هم نکنید، اهمیتی هم نداره. فعلاً شاید یه دلیل وقتی روی زمین هست یه مقدار سفت و همواره، یعنی یک دسته بچه راحت‌تره. یه دلیلی که شاید تو تخت خواب به هر حال یه قوس و ادهنایی میگیره، همون برخی از اوقات ممکنه حرکت کمتری بکنه، ولی مهم آزادی بچه است که بتونه پجور بدنش خواست، البته خودش هوشیار نیست، بدنش خواست حرکت کنه حرکت کنه.
بله. آره دکتر، در
اتاقش
اگر
بزنن
به نظر شما
میترسونن تشکی بیدار الان متوجه نباید بشه، ولی به هر حال میتونید امتحان کنید. ولی باز و بسته بودن در اگر دلیل خاصی نداری چه ضرورتی داره عزیز؟ اما بهتره که درها باز باشه، ما خبر از بچه ها داشته باشیم، هم خودمون آروم تریم، هم خاطرمون آسوده است که بچه احساس نگرانی نمی
کنه. بله. نه آخه درو که باز میذارم اصلا آقای دکتر بیدار میشه، خودش اصلا رو میفته میاد توی اتاق ما، به خاطر همین.
ولی خب اگر درو ببند، در ببندی چی؟
بله راست میگی.
نه خب ممکنه پشت در احساس بدی بکنه عزیز، نه نکنه.
بله
اون در حقیقت ترد و ردی شد. به هر حال مواظبش باشید جان.
آقای دکتر من شرمنده یه سوال کوچیک. آقای دکتر توی کارسیت که میذارینه بعضی موقع خیلی خوبه، بعضی موقع شروع میکنه چنان گریه میکنه و جیغ میزنه که اصلا من هول میکنم. آیا اشکالی درست هست که من مثلا موقع
نه حتما این کار رو نکنید، اون دلیلش چیز دیگه است. برخی از اوقات یه خسته میتونه باشه، گرسنه میتونه باشه، یه جایی میخواید برید، روز باشه، شب باشه، تنها باشید، معمولا به اونا مرتبطه. بهترین کار اینه که کارسیتون رو مثلا تو خونه بیارید، یه مقدار عادی بشه، مثلا خودتون ظاهرا کنارش بشینید، همسرتون بشینه، اونو بنشونید اونجا، باش بازی کنید، که براش ماجرای کارسیت به عنوان یک عیب و ایراد نباشه. خیلی از وقتا بچه‌ها به دلایل احساس فاصله و جدایی میکنن که مادر من جلو من، صندلی عقب نشستم. خب اینا
آخه بعضی موقعا که مثلا با هم هستیم تو ماشین، همسرم رانندگی میکنه، منم عقب نشستم، اینم توی کارسیت. البته خب 80% مواقع خیلی خوبه، بعضی موقع ها شروع میکنه به گریه کردن که من اینو درش میام از تو کارسیت، شوهرم میگه که کار اشتباهیه.
نه اونو سر اون ده. چون اون مسئله سلامتیه، موقع پلیس هم مسئله هست. بعدم وقتی که یه بایدایی هست، میدونید من تو سیدی هم گفتم روزی که مسائل بایدی هست بچه خون هم گریه کنه نباید محلش گذاشت. پس بنابراین تو این گونه موارد با توجه به قواعد و قوانین و خطراتی هم که هست، یعنی که اونجا کوتاه نیاد. بعدم یه مقداری سفر رو کمتر کنید، بعدم با یه دقتی نگاه کنید ببینید کی بیشتر این حال و وضعیت رو پیدا میکنه، چون معمولا مرتبط به یه چیزی هست، اون از بین ببرید که همچی اتفاق نیفته. و بالاخره مواظب باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، خیلی خیلی لطف کردید. ممنون. خدا
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Hi,
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اصفهان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه‌ها سرنوشت ساز پرونده‌های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-9494.
مجده مجده، راد دیزاین قوقا به پا کرده. بشه تابید که برای این حراج بزرگ حتی 1 دقیقه هم نمیشه صبر کرد. راد دیزاین تمام موجودی مغازه و انبارهای خودش رو یک جا به صورت کلی، جزئی، تک فروشی به حراج گذاشته. شما میتونید نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی رو در هر سایزی از 1 متری بگیر تا 100 متری تو این حراج بخرید. همه قالی‌ها و فرش‌ها به هر تعدادی که باشه شما اونا رو با قیمت عمده فروشی می‌خرید. یعنی چوب حراج زده به دار قالی این راگ دیزاین. همین الان گوشی رو بردارین با 949-366-6060 تماس بگیرید. راستی اگه همین امروز به راگ دیزاین برین میتونین یه فرش دستباف اعلای 800 دلاری رو که 3x5 فوت هم اندازشه فقط و فقط با 90 دلار بخرید. میگم که باور نکردنیه. شما با شماره 949-366-6060 تماس بگیرید، به راگ دیزاین برین، خودتون از نزدیک ببینین.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
کاسبین، کاسبین، آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسبین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسبین میری؟
نه دریاچه کاسبین. رستوران کاسبین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربس میره کاسبین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامانپز، نان داغ شاترپز، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس‌انگیز، موزیک طرب‌انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 دلیل.
دلیل 11ش اینه که گوشنمه. بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسبین ایرواین. 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
درود آقای دکتر، خسته نباشید.
مرسی عزیز، بفرمایید.
خواهش میکنم، من یه سوال کلی داشتم. البته این فقط میخوام اینو قبل از هر چیز بگم، این نظر شخصی منه و در واقع اندوخته ها و تجربه های این چند ساله منه. این که میخواستم بپرسم شما با عنوان یه جامعه شناس یا روان شناس، دلیل این که به نظر از نظر سوال منه که چرا سازگاری و همکاری ما بین ما ایرونی ها خیلی سخته، در که ما در جامعه های غیر ایرونی خیلی به راحتی میتونیم خودمون را همراه و همراه همکار دیگران بدونیم و کارمون رو بسیار درست و عالی انجام میدیم، ولی متاسفانه وقتی حتی توی جمع تحصیل کرده ها و اونایی که به حتی اینجا بزرگشن اینجا درس خوندن، ولی نمیدونم این چه چیزی و چه ایرادی رو من میبینم، یا حالا این نظر شخصی منه، که سازگاری خیلی سخته و سخته که ما یه کار اجتماعی و یه کار گروهی رو انجام بدیم. و واقعیتش یکی از دلایلی که من رو خیلی هم متعجب میکنه و هم این که از این نظر که بهتون میگم خیلی ناراحتم هم میکنه، برای اینکه ما یه جامعه هستیم که باید بیشتر روی این مسائل کار بکنیم و خودمون رو به دیگران نشون بدیم، مخصوصا الان به خاطر مسائل دولتی و اینطور چیزها، یعنی باید در درقل پشت هم دیگه باشیم. میخواستم نظر شما رو بدونم.
ببینید عزیز، پرسش مهمیه ولی جنبه های متفاوت و متنوع داره، یعنی از یه طرف وسیع از یه طرف هم عمیقه. بیاید مثلا نگاه کنیم به چند تا مورد. مورد اول بریم سراغ خانواده. شما میدونید در خانواده اساسش بر چند چیزه، یعنی یکی محبت که میان اعضای خانواده است، و بعدش یکی حرمت که همه آدم ها یکسانن، چه مادر و پدر 30 ساله چه بچه 3 ساله. یکی موضوع مشورته و یکی وقتی که ضرورت پیدا کرد مدیریت. اصولا ساختار اجتماعی ایران و خانواده ایران با مشورت و با مدیریت کار نداره، این دوتا رو ترکیب زیر چتر قدرت میبره، یعنی در حقیقت فرماندهی و دستور. تا اونجا پیش میریم که حتی اساس تربیت ما میشه ترس و تنبیه و کنترل. یعنی میخوام به شما بگم ما یه چیزی به اسم مشورت و شورا رو و بعدن یه چیزی که بتونیم ترکیب مدیریت داشته باشه، نه پاور و قدرت که مفهوم حتی سیاست رو به وجود میاره، رو نداریم. بنابراین خانواده مسئله است. دوم، نظام ایلات و عشایری ماست که اون هم مبتری بر قدرت، سلسله مراتب، هایرارکی. حتی شما ببینید ما یه چیزی به اسم دایی داریم، یه خاندایی داریم، یه عمو داریم، یه خانعمو داریم، یعنی اصلا این بچه های اول و دوم و اینا مسئله. از طرف دیگه ما یه نظام چند زنی داریم و این نظام چند زنی در محیط خانواده حسادت‌ها و رقابت‌های میان زن‌های مختلف و بعداً بچه‌ها رو موجب میشه. نظام باور و اعتقادی ما یه مقدار در حقیقت اطاعته و اون دو تا لغت لعنتی که قدرت رو نهادینه کرده، احترام و اطاعت، respect and obedience، که در حقیقت ستون‌هایی است که انسان رو به زانو در آورده، چون پشتش رو به زمین کوبیده، شده مبنای ما. حرمت نیست، همکاری نیست. چون ببینید من در بحث پرورش تعلیم تربیت 15 تا چیز عوض شده دیگه، به جای احترام حرمت نشسته که اساسش بر و برابری و یکسانیه و رسیدم به اینجا که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، و به جای اوبیدینس اطاعت همکاری شده، کوپریشن. ما اینو نداریم. بعد وقتی شما نگاه میکنید به صحنه 3 تا 6 سالگیمون، ما با سه تا سی روبرو هستیم. سی اف کوپریشن همکاریه، سی دوم کامپتیشن رقابته و سی سوم کانفلیکت. ما روی دو و سه تاکید داریم. اصلا این ماجرای چشم و همچشمی حتی درباره موضوعهای خیلی ساده، یه نوعی تقلیدهای کورکورانه بدونی که به ما بخوره، که برخی از وقت در مد و مارک و اینا بیش از حد خودش رو نشون میده، همه اینا نشون دهنده یه جامعه است که یه مقداری اون روحیه اجتماعی و یاری و همکاری رو به اون صورت نداری. بگذاریم از دو چیز دیگه، یکی وابستگی است که ما رو نسبت به غریبه ها یا دیگران غریبه میکنه، چون اساس کار اینه که فامیل خوب است و دوست غریبه برست و دشمن. دوم مهرطلبی ماست که ما رو به تظاهر و تعارف و پنهانکاری و دروغ وامی داره. یعنی وقتی شما نگاه میکنید ساختها رو میشه دید که برای دنیای امروز نیستی. ما اصولا هنوز مایه کشاورزی داریم، نگاهی که به عامل وقت و زمان میکنیم، نگاهی کشاورز است به حرکت خورشید و ما تا به عقربه ساعت، فراون میشه گفت. بعدم اصولا یک کشوری هستیم که عزیز، مثل خیلی ها ولی خیلی کشورهای کمی هستن، زبانهای متفاوت داریم، گویشهای مختلف داریم، حتی گرایشهای فرهنگی متفاوت داریم، حتی برخی از اوقات ادیان و مذاهبی داریم که البته درست اقلیت اونقدر نیستن، ولی حداقل شیعه و سنی در یه نقاط خاصی از ایران بیشتر ساکنن و فاصله ها با وجودی که به یک دین تعلق دارن، به دلیل دوتا مذهب متفاوت در یه جدال سخت و سنگینی هستن که البته الان در خاورمیانه شکل بدشه. اینی که ما ظرف هزار سال قبل از حکومت پهلوی 950 سال حکاممون اصلا ایرانی نبودن، یعنی کسانی بر ما فرمان روا میکردن کسی ایرانی نبودن، بیشتر ترک و ترکمن و از این گروه ها بودن و همچنان هم همکنون وقتی به هیئت حاکم ایران نگاه میکنی به مقدار زیادی اون مخلوط فرهنگی رو نمیبینی. همه اینا دست به دست هم میده و یا همطور که میدونید اینکه مورد تمسخر قرار بدیم افراد مختلف رو، لهجه های متفاوت رو، و اصولا از خفیف کردن و خار کردن دیگران احساس بزرگی بکنیم و یا آخر کار افتخارات ما به داریوش و کوروش و اینها باشه به جای خودمون و همکنونمون، خیلی از اینا رو توضیح میده و توجیه میکنه. بعدم شما برخی از وقت مثلا بذارید من یه حرفی رو بزنم چون شنیدم، مثلا چرا مثلا همه تلویزیون ها دور هم جمع نمیشن یه تلویزیون رو کنن، یعنی اینقدر با هم متفاوتن که حتی نمیتونن یه سفر با هم برن، چجوری با هم کار بکنن؟ اینا اینقدر هدف ها و برنامه ها و ایدئال ها و ترجیحاتی که دارن نیست. درست بس که من برگردم بگم چرا همه قنادی ها دور هم جمع نمیشن یه قنادی درست کنن؟ یعنی اینا افکار خیلی سالم و درستی هم نیست. در بسیاری از موارد اصولا موضوع اصلی و اساسی یک نوع سروایول زنده ماندنه، که مسئله از بین بردن و کشتن دیگری است. حالا ممکنه در صحنه های جدی نباشه، ولی فرض کن این خانواده لشکرکشی دو خانواده است، باید یه خانواده ای رو از صحنه بیرون کرد، گربه رو باید در حجله کش. یعنی چیزایی از این قبیل مشخصات فرهنگی ماست، بنابراین تا حدودی میشه اونا رو فهمید. و بعدم به هر حال مخصوصا به دلیل اینکه به ویژه اگر در امریکا هستیم تعداد نسبتا چشمگیری هستیم و برخی از جامعه مثل لس آنجلس یه خورد فرهنگ های درست کردیم، این جنبه های مثبت و منفی هر دو تشدید شده و برخی از اوقات هم انتظار همکاری و یاری برای گروه های مختلف خیلی انتظار درستی نیست. اساس کار تفکر فرض کنید رشد اقتصادی از زبان آدام اسمیت و کتاب ثروت ملل هم اینه که بذارید هر کسی بهترین کار خودشو بکنه، ما بیشترین نتیجه رو میگیریم. بعد هم من نمیدونم برخی از اوقات مقصود مثلا از همکاری چه هست، آدم هایی که از نظر جهت ها و هدف ها اینا با هم متفاوتن چگونه میتونن یارو همکار هم باشه؟
بفرمایید. درک میکنم کاملا، مرسی برای توضیحاتتون. ولی نه، مثلا فکر کنید شما یه گروه اجتماعی کوچیک هستین با یه هدف خاصی شروع میکنید، اصلا میگین ما اسم این ارگانیزیشنمون اینه و هدفمون اینه و میخواییم این کارا رو هم انجام بدیم، در حالی که همه با آگاهی وارد این در واقع ارگانیزیشن یا این گروه میشن، بعد دلیل خب بودنشون اینه که روی اون هدف ها وایسن، روی اون اصولی رو که اول مطرح شده همکاری کنن و با همدیگه ایستاده کنن. ولی متاسفانه این وسط، حالا میدونم خیلی از دلایل، یعنی چیزی که تجربه شخصی خود من بوده، واقعا مدیریت کردن و اون منیجمنت رو که شما باید داشته باشی که یه گروه رو و یه سری افراد رو کنار همدیگه بتونی به سلامت به راهی که میخوای ببری به راحتی امکان پذیر نیست. نمیدونم حالا شاید این ضعف مدیریت ماست یا نمیدونم، واقعیتش خیلی برای من سخته و چون چندین بار این تجربه ها رو داشتم که خواستم واقعا الان وقتی برای یه گروهی یا اورگانایزیشن کار میکنه داره کار اضافه و اکسترا انجام میده و شما از تایم خودت، از خیلی چیزای خودت که در واقع گذاشتی کنار که برای این گروه و برای این هدف را بیفتی و کمک بکنی، ولی متاسفانه میبینین به اونجا نمیرسه و این مسئله رو من توی گروه های ایرونی بیشتر میدم، چون سال هاست خب با گروه های دیگه یا مثلا زمانی که توی دانشگاه کار میکردم با همکارام خب خیلی این تجربه رو داشتم که کار گروهی رو خیلی به راحتی، یعنی شما باورش بشه مطمئنم که باورش بشه البته یه گروه مثلا 100 نفره یه پروژه رو از A تا Z انجام میداد، ولی اینجا برای یک برنامه، یک ایونت و یک چیزی که مثلا هفته ها و ماه ها روش حرف زدی و کار کردی آخرش به اون نتیجهی که میخوای نمیرسه و اون نتیجه مطلوب نیستش و همه، یعنی واقعیت اینه که نگاه میکنی اکثریت ناراضیان، ولی کارشون رو خب به هر حال طرف میگن خب اینم انجام. منم واقعیت سالها به خودم اینو گفتم و میگم هم همیشه که من برای وطنم و برای کشورم هر کاری لازم باشه انجام میدم و خب تا اونجا که آدم بهش آسیب وارد نشه، ولی خب واقعا دلم میخواد راه برخورد درستش رو بیاموزم که چجوری میشه این راه رو رفت با کمترین دردسر و هزینه و یا خیلی وقتا بیشتر از هر چیز وقت ما و انرژی که میذاریم و دلمون میخواد که اون نتیجه مثبت برسیم ولی متاسفانه بهش نمیرسیم.
بذارید عزیز، چون حالا موضوع کمی با توجه به توضیحاتی که دادید و به دلیل اهمیت شادی لفه بشه راجعش صحبت کرد، بذارید ما پیام‌ها رو بشنیم از سر بگذرونیم با هم گفتگو ادامه چنگ رجمن با ما باشه.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office work very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کفه، رستوران آشنا و محبوب شماست و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سالهاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانیه، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
لایسنس نمبر 0625-85.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتیم میفهمیدیم.
بله.
و ببینید، من بیشتر ترجیح میدم دلیل این سازگاری ما با غیر ایرانی بیشتره چرا با خودم.
نه اونا رو، اونا خیلی مقدار اونا بحثای متفاوت داره. ببینید عزیز، شما تو صحبتتون یه اشاره کردید به اینکه بعد راه میافتن یه گروهی درست که برای هدفی. ما همینجا درباره خود هدف غالب اوقات اختلاف نظر داریم، ترجیح میدیم یک نفهمیم دقیقاً هدف کدامه، دو خودمون فکر کنیم معنی هدف اینه و بقیه. مثلا وقتی درگیر فعالیت‌های اجتماعی داوطلبانه میشی، من فرض کنم همین سفری که بودم، مثلا فرض کنم در یکی از این شهرها حرفشون این بود، مثلا فرض کنید اگر یه سازمانی وجود داره، یه سازمان دیگه فکر کنه اصلا یه وقت اصلی و اساسیش باید بذاره برای فعالیت‌های جدی سیاسی، با اون فعالیت‌های جدی سیاسی فرض کنید مخالفت است با مثلا حکومت ایران، خب شما همینجا با دو تا گروه روبرو میشید. گروه اولی که همچی مخالفت ندارن، گروه دومی که میگن ما میخوایم به ایران بریم و برگردیم، با بودن توی همچین جایی بعد ماجرای رفتن آمدن دچار اشکال میشه. ای بسا در جهت وطن پرستی هم مثلا یا خیرخواهی برای هموطنان و وطنشون هم هستن، ولی میدونید یک باره حالا شما میخواد چه کار کنید؟ و بعدم تو این گونه موارد حتی نمیشه اصلی رو پذیرفت، یا فرض بفرمایید درباره انجام کارهای عمومی اینا خیلی تعریف شده نیستن. اینکه آیا ما درسته مثلا یه پولی جمع کنیم بریم یه زمینی بخریم، بعد از این مدتی باز پول جمع کنیم، بعد اینجا میل خودمون بسازیم، یا اینکه بریم اول از یه جایی بگیریم بسازیم، بعد اینایی که پولا رو جمع میکنن پولا رو پلوکی بذاریم، بعد احتمالاً حرفایی که درباره اینکه این پولا چی شد کجا رفت و خواهیم داشت. اگر شما بیاد جزئیات هزینه ها رو بنویسید، میگم برای چی پول دادید، 10 دلار خرج این کار کردید، 20 دلار خرج اون کار کردید، اگر ننویسید میگم پولا چی شد. ببینید یه مقدار از این مسائل به دلیل مبهم بودنشه، یعنی این موضوع به این سادگی نیست. وقتی شما اشاره فرض کنید به محیط دانشگاهی میکنید، هدف به راحتی تعریف شده، درست مثل که ساعت 3 بعد از ظهر فلان جا. ولی اگر شما برگردید بگید که خب بریم یه جایی بگردیم، خب شما بیاید شنبه بگردید ما میگردیم، خب احتمالاً همدیگر رو پیدا نخواهید کرد، دو تایی یه جا نخواهید رفت. یعنی یه مقدار از اینا اجتناب ناپذیره. بعد ما در اینجا به مقدار زیادی سرگشتگی ها داریم و ابزار و وسائلی داریم که حتی نمیدونیم حدود فرض کنید قانونی مسئله کجاست. یعنی کجا این کار میتونه جنبه قانونی داشته باشه یا نداشته باشه. بعدم خب همطور که خودتون هم اشاره کردید ما تجربه مقدار فعالیت‌های جمعی رو نداشتیم در ایران هم. مثلا فرض کنید گروه‌هایی که با هدف‌های مشخصی میامدن انشعاب پشت انشعاب پشت انشعاب بود و خیلی از وقتی شما نگاه میکردید میتونستید متوجه بشید خب بله یه گروهی دنبال فرض کنید برخورد مسلحانه، یه گروهی در مسیر فرهنگ سازی میخوان حرکت کنن، خب اینا برخی از اوقات با هم نمیخونن، چون فقط تنها گروه فرض کنید این شهر هستن، ناچار به نظر میرسه ما ایرانی ها با هم کنار نمیان. ولی اگر شما به اندازه کافی یا بزرگ بودید یا اینقدر اهمیتی به تعداد نمیدادید، خب 20 گروه میداشتی، هر کسی یکی در مسیر حمله مسلحانه حرکت میکرد و دیگری کوشش میکرد از طریق فرهنگ سازی شرایط رو برای دگرگونی آماده کنه. و تازه اینا مواردی است که به دلیل عدم آشنایی آنچنان به روابط اجتماعی و فعالیت‌های گروهی به وجود میاد. بنابراین فعالیت‌های ما خیلی زود به جای فعالیت‌های گروهی که یه نظام ارزشی و هنجاری مشخصه تبدیل میشه به رفتارهای جمعی، و رفتارهای جمعی یعنی بی‌رویه، بی‌قانونی. و به همین دلیلی که خیلی از اوقات میشه متوجه بود که اینا یه مقدار اجتناب ناپذیرن. و بعدن تازه ببینید عزیز، مثال باز خدمتتون عرض می‌کنم، شما بیاد برگرد بگید من می‌خوام یه گروهی درست کنم که خیلی هم ضروری و لازمه که در لس آنجلس مثلا به هموطنان در زمینای مختلف کمک کنن، بعد شما با یه گروهی روبرو میشید که این آدما که کمک از شما میخوان و داستانی دارن اصلا سراپا دروغه، و شما مثلا فرض کنید با توجه به حسنیتی که داشتید و بعدن پذیرفتن اینکه واقعا به یه خانواده محتاج کمک کردید پا پیش گذاشتید، بعد متوجه میشید اصلا این خانواده محتاج نیست، ولی که عملا این رو در بقیه زمینه ها میبینید که با خانه های چند میلیونی هنوز مثلا کمک های خاص رو دارن میگیرن. علتش هم اینه که اصولا اون نوع برخورد درست با توجه به شرایط رو ندارن. من خاطرم هست به یک کسی گفتم چرا یه همچین ضرر و زیانی میزنی، گفت اینا اینقدر به ما ضرر زدن به کشور ما که ما هرچی به این امریکای جهان خوار ضرر بزنیم هفته کسی نبود طرفدار جمهوری خواهی و اسلامی باشه بزنیم، تازه حقشونه. خیلی گیر و داره پیداست، اشکال داره. به همین جده که در برخی از موارد عزیز من و شما به همین کارهای گروهی نصف و نیم کاره و خیلی مشخص‌تر میتونیم بسنده کنیم، ولی اینکه واقعا توان سازمان و ارگانیزیشنی باشه رو نداریم. بعدم نگاه کنید اساس این کار صرف نظر از اون مفهوم مشورت و مدیریتی که خدمتون عرض کردم، در صحنه سیاست یه برداشت درستی از مفهومی است در چارچوب هدف‌ها از نظر سیاسی به عنوان دموکراسی و یه مقداری همکاری و یاری، و ما برای اینا بار نیومدیم. اصولا نظام خانواده ما یه نظام دیکتاتوریه و نظام آموزشی ما یه همچین محیطی هست، نظام مذهبی ما اصولا تعیین کننده است و تصمیم گیرنده است، پرسش معنایی نداره، نقد و انتقاد جایی نداره، همه اینا دست به دست هم میده و شرایطی رو به وجود میاره که اون احساسی رو که من و شما فکر میکنیم با همکاری و یاری در جهت برخی از خدمات میشه پیشرفت نداریم. تازه ببینید عزیز، بیاد یه جور دیگه هم به نگاه کنیم. برخی از اوقات علت این که آدم ها تو این فعالیت ها هستن به خاطر اینکه وقت دارن یا وقت اضافه دارن. اگر واقعا آدما مثل شما درگیر بودن، کار داشتن و فکر میکردن یه وقتی رو میگذارن برای یه کاری و اینجا قرار نیست وقتی کشته بشه انرژی هدر بده، یه مسئله بود. ولی یه عده‌ای رو من مثلا میبینم تو همه مجامع مختلف هستن، مجامعی که برخی از اوقات در جهت هدف‌ها و نگاه به موضوع‌ها و مسائل اجتماعی در جهت عکس هستن، ولی اونا خالی هستن، تنها هستن، دنبال این طرف و اون طرف رفتن هستن و در نتیجه عضوای ظاهراً جدی از نظر مراجعه میشن ولی در عمل نه، و بعدم اونقدر به اون جهت و هدف توجه نمی کنن. حتی شما نگاه کنین به بسیاری از این سازمان‌هایی که حتی خیریه هم کار خاصی هم نمی کنن، کمک های مالی میگیرن، خب غیر از یه چندتایی که به هر حال امتحان خودشون رو دادن و واقعا به تعداد انگشتای دستم نیستن. من خودم تا این 39 سالی که حداقل در لس آنجلس هستم مثلا با 50 تا اینا روبرو شدم، 40 تاشون عاقبت به خیری خوبی نداشتن و راجبشون خیلی حرف هست. حتی فرض کنید یک سازمانی که شما مدتها برش فعالیت‌هایی میکنید، به صورت بسیار جدی گروهی درگیر میشن، مبالغ میلیون دلاری در میارن، بعد آخر کار دفعه متوجه میشید که اصلا نه تنها وابستگی است، اصلا از آن اون کسی است یا از آن مثلا فرض کنید کشوری است که شما هرگز نمیخواید حتی یک آن در مسیر هدف‌ها و برنامه‌های اونها حرکت کنید. و مشخصا به شما میگن که همینه، نه اینکه یه اتهام باشه و بعد یه دفعه با همون اسم تو از یه جای دیگه سر در میارن و باز به یه گونه دیگه حرکت میکنن. موضوع پیچیده تر از ایناست و به همین جهته که میشه همچنان گروه‌هایی رو داشت، دستجاتی رو فراهم کرد، هدف‌های رو مشخص کرد، کجدار و مریض رفت. و بعدم ببینید یه مسیر فرض کنید مثل این نوع اجتماعات در غرب و یا حکومت‌های راه حتی به یک بار 300-400 ساله دارن و اینا چیزای 3 ساله و 4 ساله نیست و تازه از پستی و بلندی ها و فراز و فرود های بسیار هم گذشته هستن. اینی که مطلبتون رو متوجه هستم، ولی منم خمیرمایه روانی موضوع رو یا اجتماعی رو در جنبه و زمین های مختلف میدونم و به همچنس که هر کدوم از اینا وقتی 2% و 5% تأثیر بد و منفی داشت باشن، آخر کار دفعه شما با 50% تأثیر بد و منفی به گونه ها و چهره های مختلف روبرو میشید. از تفاوت زبان گرفته، گرایش ها گرفته، تفاوت های برحال عقیدتی گرفته یا هر چیز دیگری تو این زمینه و یا نظام خانواده گرفته، چند زنی گرفته، برتری مرد بر زن به نوعی مطرح بوده، هدف های سیاسی با اقتصادی بعد با مذهبی مخلوط شده و یه ترکیب عجیب و غریبی درست کرده و به همین دلیل است که فقط سازمان‌ها و گروه‌هایی یه جوری باقی موندن که معمولاً یه مرکزیت و محوری دارن و یه آدمی حالا یا با توانایی‌هایی که داره یا به ویژه توانایی‌های مالی یا صرف وقت و یا حسنیت و یا یه اشتیاقی داره تونسته برای یه مدتی فرض کنید این گروه‌ها رو کنار خودش داشته باشه و بکشونه. از همه اینا گذشته بسیاری از ما در اینجا سخت گیریم و گرفتار عزیز و مسائل جزئی و کلی زندگی خصوصی و خانوادگیمون حل نشده و باش روبرو هستیم. حالا یه مرتبه درگیر فعالیت‌های اجتماعی برای هدف‌های برخی از اوقات در مقام مقایسه با آنچه که در خانواده است جزئی و ضمناً برخی از اوقات دست نیافتنی، همه اینا هستیم. من خاطرم هست در شهر لس آنجلس سازمانی به وجود اومد، یه ده افراد خیر واقعا دور هم جمع شدن، حتی چون وضعیت مالی خوبی داشتن یه پولی گذاشتن، ولی بعدن در دادن کمک ها دچار اشکال شده بودن. یعنی فرض کنید با دقت هایی هم که به کار بردن دفعه متوجه می شدن که مثلا فردی که کمک خواسته اصلا این اونی نبوده که خودشو ارائه داده و بعدم اینا که نمیستن یا سیستم فرض کنید پلیسی و دادگاهی و جاسوسی و کاراگاهی داشته باشن و یا با شک زندگی کنن، دنبال اسناد و مدارک باشن، برای که اون کارشون نبود. برای اصلا اینا برای مسائل زندگی خصوصی خودشونم یه همچین دقتی نمی کردن که حالا بیان برای یه کس دیگه بکنن، اونم در یه جایی که تازه این نوع جستجوها پایانی نداره. به همین جهت است که به قول معروف کجدار و مریض رفتیم و آمدیم و یه مقداری هم خب حالت تکروی و اینها رو هم هممون داشتیم و داریم و این وضعیت ادامه پیدا میکنه. البته دلایل دیگری هم میشه براش ارائه کرد، ولی به هر حال همینیم که هستیم. ولی با وجود این حداقل در یک کلیاتی شباهت ها و نزدیکی هایی داریم، در یک جاهایی حضور و هجوممون به ویژه در زمینه کارهای هنری و یا فرض کنید کنسرت و موسیقی و اینا نشون دهنده این است که کمی که هدف ها مشخص تر و محدود تره تکلیف روشنه، ولی این که فرض کنید تمام برنامه گذاران دور هم جمع بشن یه برنامه خوب بذارید، از اون حرف هاییست که با شرایط روانی و بعدم هدف ها و اصلا از نظر اقتصادی هم خانی نداره و اصلا شدنی نیست. درست مثل که شما برگردید بگید که ABC و NBC و CBS و مثلا CNN همه دور هم جمع بشن یک سیستم خبری خوب درست که اتفاقا تنوع خبر هست.
دقیقا، برای هر کدوم برای کار به خصوصی
دقیقا. و این همونه که هنوز ما چون کوچکیم عزیز، تو همون یه دونه مجمعی که در یه شهری یا دو تا چهار تایی که شروع میشه همون تفاوت‌ها و تضادها اونجا خودش رو نشون میده. ولی به هر حال اینیم
به
هر حال باید یه کمی هم اونو پذیرفت و قبول کرد. ولی خوشحالم فرصت شد بتونستیم با هم صحبت کنیم.
مرسی. خیلی ممنون از محبتتون. باور کنید فقط مطلبی که میخوام در انتها بگم اینه که شما همیشه میگین تنها تلاشتون اینه که واقعیت رو به مردم بشناسونید. من یکی از اون کسایی هم که واقعیت رو در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگم و جامعه هم از شما دارم میآورم.
لطف و محبت دارید. برای خوشحالم با دوست صحبت کردم. ممنون.
روز خوبی داشته
باشید. شنگ رجمن. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر کامران یدیدی وکیل پرقدرت عرض کنم دادگستری دارن در گفتگویی که با آقای مؤذنی و احتمالا خانم آزیتا شیرازی داشتن. توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتگو جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا است.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
srudivision.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا 2,000,000 دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا.
دکتر رامتین مسعودی تنها پزشک ایرانی است که با تجربه بیش از 17 سال و انجام ده ها هزار پروسیجر موفق می‌تواند علت اصلی مشکل پای شما را شناسایی نموده و در جهت درمان آن کوشش کند. اسپشیال این ماه
با انجام لیزر یک جفت جوراب واریس هدیه بگیرید. با شماره مرکزی 310-855-7171 310-855-7171 تماس گرفته و همکنون تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان بله وکیل پرونده های میلیونی که چند میلیون دلاری هستیم، جناب آقای کامران یدیدی، آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. آقای کامران یدیدی و همکارانشون شناخته شده در شرکت های بیمه که تا به حال تونستن میلیون ها دلار برای موکلین خودشون از شرکت های بیمه و افراد خاطی دریافت بکنن، با سالها تجربه در پرونده های تصادفات و صدمات شدید بدنی که دفاترشون در جنوب کالیفرنیا و شمال کالیفرنیا در خدمت شما هستند. شما تلفن معروف شما 818-999-99-99 و یا 818-9 که شما میتونید تماس بگیرید 24 ساعت روز 7 روز هفته و امیدواریم که همیشه در امنیت و آرامش باشید، ولی اگر خدای نکرده تصادفی بود، صدمه‌ای بود، اولین شماره که یادتون باشه همین شماره باشه 818 همشنا. آقای یدی خیلی خوش آمدید.
صبح شما بخیر جناب آقای معزنی، خانم شیرازی و آقای ادریس عزیز، امیدوارم که هر جایی که همه هستن و دارن به ما گوش میدن حالتون خوب و خوش و سلامت باشه. این رادیو منی چرا اسپشاله؟ چون واقعا صدای واضح منو میرسونه به شنوندگانش و خیلی جالبه. شما اگه بخواییم بدونید از لحاظ سایکولوژی اگه نگاه بخواییم بکنید، با تلفن دستی هیچ وقت نباید ایشو ایمپورتنتی رو با اون ور صحبت بکنی. همیشه باید تلفن خطی، تلفنی که از منزل یا آفیس هست صحبت بکنی، خشخش نداشته باشه یا اینکه خیلی واضح باشه. مثلا من هم میخوام کیس رو ستل بکنم، به هیچ عنوان از تلفن دستی زنگ نمیزنم به اجاستر. و این رادیو هم به نظر میاد که صدای واضحی رو میرسونه به شنوندگان خودش. به هر حال خیلی خوش اومدید به برنامه ما، امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. شما چطوری؟
خدا رو شکر مرسی.
من عادی هم داشتم فکر میکردم این پرونده های چند میلیون دلاری که شما ستل میکنین و درست میکنین من بخوام علیه محمد رضا شکایت کنم چند میلیون فکر میکنین؟
من فکر کنم ایشون شمارسو میکنم.
چرا؟ خب من چه گناهی دارم؟ اینقدر شما طرف من باشی؟
اینقدر ابیوزش کردیم روی خط.
من
آقای یدیدی
بیا ما رو باش.
شما کجا من هم
بودم؟ حقیقتا امرین من اینجا کانفلیکت دارم، چون شما دوتا جفت دوست من هستین و دوستان من و جفتونم دوست دارم نمیشه، پس بیا من خودم رو سو کنم از خود.
یا میخوای بین ما چیز برقرار کن، آرامش
برقرار کن؟
من یه میلیون میدم به توش، یه میلیون بده به من. آره خیلی
برد من اصلا بیر رد و بدن.
آقای یدیدی یه سوال ازتون داشتم، حالا که صحبت از اینا شد، ببینید تو هر کاری من میدونم، مثلا میگن پزشک متخصص یا مثلا طرف مهندس توی یه قسمتی تخصص داره، در مورد شما هم خب میگن وکلا در قسمت‌های مختلف کار میکنن، ولی تخصص تو کار شما چگونه ارزیابی میشه؟ آیا همچیزی هست مثلا میگن متخصص در این مورد، یا اینکه این تخصص رو چجوری میشه با چه معیاری و با چه عیاری اندازه‌گیریش کرد، با چه محکی؟
سوال بسیار خوبیه. ببینید تخصص در قانون به نظر من بسیار مهمه، حتی قانون هر گوشهش هر قسمتش تخصصات ساب اسپشیالتی خودشو داره. وقتی ما میگیم ما متخصص تصادفات اتومبیل، زمین خوردگی و صدمات بدنی هستیم، این داره به شما میگه که ما تخصصمون رو یک قسمت قانون گذاشتیم، چون هر صبح که ما بیدار میشیم یک مگزینی هست بهش میگن دیلی جورنال، ما وکلا که میخونیم قوانین مختلف مربوط به یک قسمت از قانون جو گذاشته شده. برای یک وکیل که بتونه 10 نوع کارو انجام بده و هستن وکلایی هستن که هرچی از در بیاد میگیرن انجام میدن، یه وکلایی هستن که ملتای کار متخصصین، یعنی یک کار نمیکنن، ممکنه 3 تا 4 تا کار بکنن، اما فرق اینها اینه که به هیچ عنوان نمیتونن با تمام این قوانینی که میاد جلو کیپ اپ بکنن و بتونن که هر روز داشته باشن زیر نظر خودشون. اما از لحاظ کاری تخصص بسیار مهمه. من مثالی برای شما میزنم که چندین دفعه البته میتونم بگم من این برنامه رو دیدم و این متاسفانه پیش میاد که شما میبینی یک وکیل داره دور دم خودش این میدوه در دادگاه و داره دنبال اصلا حرفای بی خود میزنه، در صورتی که نمیدونه قانون رو، به خاطر ندانستن قانون جدید یا ندانستن قانونهایی که مربوط به کار هست رو نمیدونه و نرفته و ریسرچ نکرده و واقعا در نیاورده و نخونده. چرا؟ چون سر شلوغه، 10 تا کار مختلف داره انجام میده، میرسه به یه جاهایی که پرونده باید شما به یه جایی میرسه که میبینی وکیل داره دور خودش میدوه. مثال میزنم، یک وکیلی بود که من در یک پرونده دیدم که این اصلا گمه. چرا؟ دیدیم پلیس چیس میکنه افرادو و وقتی چیس میکنه ماشینو دزدیدن یا ماشینو اجازه ندارن برونن، اون ماشینی که داره چیس میشه میزنه به 3 4 5 6 نفر رو داغون میکنه و صدمه میرسونه. خب خیلی از این وکلا فکر میکنن که باید برن و پلیس رو سو کنن. چرا اینو چیس کردی اصلا؟ به دلیل اینکه چرا چیس کردی؟ خب پلیس وظیفش اینه که افراد کریمینال رو جمع‌آوری بکنه دیگه. نذاره بره واس خودش این افراد تو خیابون‌ها کارهای غیرقانونی بکنه. وظیفه پلیس جلوی جرمو گرفتنه. پس شمایی که این ماشین اومده به شما اصابت کرده، ماشینی که پلیس داره چیسش میکنه، چیکار باید بکنید؟ صدمه دیدین. چندین وکیل رو من دیدم که رفتن دنبال پلیس، پلیس رو سو کردن. این به هیچ جا نمیرسه. این داره به من وکیلی متخصص کار تصادفات میگه این وکیل کارش این نیست. و وقتی به من رسیدن من یه سوال ازشون کردم، گفتم خب شما موکلی که الان دارین رپرزنت میکنید بیمه فول کاورج آن اینشور موتوریست داره یا نداره؟ اینا میگن که ما نمیدونیم یا نرفتیم دنبال آنیشون موتوریست. خب چرا نرفتی دنبال آنیشون موتوریست؟ یه قانونی اومده بود بیرون حدودای 10 سال گذشته، یک کیسی اومد بیرون و این کیس شامل این بود که یک نفر توی گستیشن بوده و از این کارجکر ها هستن که میان ماشین شما رو میخوان بدوزن. کارجکر میاد شما رو از ماشین پرت میکنه بیرون، سوار ماشینتون میشه و همین که داشته میرفته به شما هم اصابت میکنه. اصابت میکنه، صدمه به شخص میرسونه. شخص میاد و میره بیمه خودش رو سو میکنه، میگه به صرف این که این شخص اجازه نداشته ماشین منو برونه، پس آن اینشورده زیر بیمه من، چون آن اینشورده ولو این که منو زده من باید بتونم از بیمه آن اینشورد موتوریستم استفاده بکنم. این یه قانونی بود که 10 سال پیش اومده بیرون و خیلی از وکلا نمیدونن.
پیروز شد ولی اون آدم.
بله اصلا قانون شد. قانون شد که اگر ماشین شما رو کسی برونه که بدون اجازه باشه، حتی اگه به خودتون بزنه یا به هر کسی دیگر بزنه، اون شخصهای دیگر میتونن برن از آن اینشور موتوریست بیمه خودشون استفاده بکنن. این رو بسیاری از وکلا نمیدونن. این فقط یک چشمشه.
آن اینشورد خودش رو استفاده کنه یا آن اینشورد اون ماشینی که
در اون کیسی که اومد بیرون ماشین خود طرف بود. آه. و ماشینش تونست بره از آنشورد خودش استفاده بکنه. اما اگر شما رو داره پلیس چیس میکنه به من بزنید و شما فرار بکنید و ماشین رو دزدیده باشین، من باید برم از آنشورد خودم استفاده بکنم. به همین خاطره که من میام در این رادیوها و میگم دوستان عزیز برین آنشورد موتوریست بالا بخرین، چون افرادی که در شهر دارن رانندگی میکنن یا بیمه ندارند یا بیمه کم دارن، مانند این که شما
حتی اگه پدسترین باشم
نه باری کل مغز منو خوندی شما مانند این که شما اگر الان دارید عابر پیاده در منزل خودتون یا افراد خانوادتون دارین را میرین، یا این که دارین دوچرخه سواری میکنین، دوچرخه که روش بیمه نیست، با یک ماشین تصادف میکنید، حالا اون ماشین یا بیمه داره بیمه کمیه یا اصلا بیمه نداره یا گذاشته فرار کرده، داشتن آن اینشور موتوریست روی ماشینی که در اون منزل هست میتونه کمک بکنه به شمای عابر پیاده و یا شمای دوچرخه سوار، ولو اینکه شما هنوز تصدیق ندارین. بچهای 10 12 13 ساله با دوچرخه دارن میرن تو پیاده روها، ماشینا بهشون میزنن، بچه‌ها صدمه میبینن. ما میریم دنبال کی؟
آنیشو
موتوریست پدر مادر خود بچه، و بیمه خود پدر مادر بالا نمیره به خاطر استفاده از این. قانون آنیشو موتوریست میگه من به شما بیمه فروختم به خاطر اینکه یکی دیگه بیمه نداره و بیمتون بالا نمیره اگه استفادهش بکنید. این قانون بیمه است. پس راجع به تخصص که صحبت میکنی جا معزنی، این بسیار نکته مهمیه در هر رشته قانونی. مثل اینکه شما میخواین برین جراحی بکنین، میگه من شونم درد میکنه. خیلی خوب، شما میتونید بریم پیش دکتر جراح عمومی بگین آقا من شونم درد میکنه بیا من عمل بکن. اما میرین نه خیر، جراح عمومی نمیرین، میرین پیش جراح چی؟ استخوان، ارتوپد. اما اونایی که اسمارت هم هستن، ولی که دکتر استخوان یا جراح ارتوپد شونه عمل میکنه، پا عمل میکنه، نمیدونم زانو عمل میکنه، کمر عمل میکنه، همه رو میتونه عمل بکنه چون ارتوپده. اما شما اگر واقعا سمارت تر باشین و خیلی راجع به بدنتون کر میکنید، نه تنها میرین پیش ارتوپد، بلکه میرین پیش ارتوپدی که متخصص شونه است. نه متخصص زانو، نه متخصص کمر، نه متخصص. کار ما هم همینه. کار ما، ما تنها لافرمی هستیم در جامعه ایرانی که تخصصمون فقط و فقط تصادفاته. در این 22 سال گذشته هیچ لافرم دیگری من نمیشستم که فقط و فقط تصادف بکنه. اون لغت وکیل تصادفات یادتونه؟ همه بله. ما میگیم ما وکیل تصادفات. اون لغتیه که ما به بازار ایرانی آوردیم. این لغت 22 سال پیش اومد، کامران یدیدی وکیل تصادفات. قبل از اون بود وکیل چیز بود، وکیل تصادفات نبود، وکیل دادگستری، وکیل رسمی دادگستری فدرال و کالیفرنیا. ما اومدیم گفتیم بله ما که وکیل هستیم، اما چون تخصصمون فقط و فقط تصادفاته، اومدیم گذاشتیم شدیم وکیل تصادفات، که بقیه دوستانم از این لقب اینجوی کردن. اما مسئله اینجا هستش که راجع به تخصص که صحبت میکنیم، فقط تخصص نیست رو مزنیم. باید نگاه بکنید به وکیل، باید نگاه بکنید به رکورد وکیل، باید نگاه کنید کدوم وکیل رو میگیرین. خیلی راحته این روزها، برین استیت بار وکلا رو چک کنین. اگر وکیلی دیسیپلین شده، اگر وکیلی پروبیشن داشته، اگر وکیلی تالو لایسنس رو از دست داده، اگر وکیلی کار اشتباه کرده، تراست می، شرکت های بیمه به این وکیل یک جور دیگری نگاه میکنن. اون ریسپکت رو نداره، بهش پول میدن اما نه اون پولی که باید بدن. کیسی بود که آقای اومده بود، یا آقای وکیلی بود، ما anyway صحبت میکردیم، این گفتش که بله من یک کیس ستل کردم 3,500,000 دلار و فلان کردم، بیسار کردم. وقتی من نشستم باش صحبت کردم، گفتم کیس چی بود؟ گفتم چجوری این کیس ستل شد؟ چقدر بیمه داشت طرف؟ معلوم شد که طرف مقابل 25 میلیون بیمه داشته.
واو.
موکلش از گردن به پایین فلج شده، بعد اومده کیس رو 3,500,000 ستل کرده و داره راجبش پرچم هوا میکنه. چرا من این رو میگم؟ اون کیس، کیس 3,000,000 نبوده، بلکه میلیونی بوده، اما 3,000,000 نبوده. اون کیس، کیس اقلا 20-25 میلیون دلار کیس بوده، و اون بدبختی که اومده با 3,500,000 این کیس رو ستل کرده، میدونی اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که اون کسی که واقعا مقصره باید بیاد برای اون موکل همه پول رو بده، دیگه نداده و فرار کرده. اون بیچاره افتاده گردن دولت کالیفرنیا و من و شما که خرجش رو مادام اون باید ما بدیم، همیشه که اون کسی که بیمه داشته بده، یعنی بیمه فرار کرده از پرداخت. چرا؟ چون وکیل نتونسته بگیره. موکلای هستن که میگن آقا ما نمیتونیم با وکیلمون صحبت بکنیم، نمیتونیم وکیلمون رو ببینیم، نمیتونیم مثلا دسترسی پیدا بکنیم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه سر شلوغه، سر وکیل شلوغه، چون وکیل، وکیل کوپانیه. شما وقتی میرین کاسکو، مثال میزنم، کاسکو که میرین، خب جنس ارزون میخرین، اما اون سرویسی که ممکنه در گلسن بگیرین نمیگیرین، اون کوالیتی که ممکنه در گلسن بگیرین نمیگیرین. پس چیزی که وجود داره اینه که این چیز رو دوستان بدونن که اگر تصادفی به وجود میاد، بریم پیش وکیل متخصصی که خودش دستش داخل باشه. خودش روش کار بکنه، خودش شما رو ببینه، خودش شما رو بشناسه. و آخر سر میدونی چیه؟ من همیشه من اینو گفتم آقای مزنی و من اینو چرا رو میام در این رادیو این صحبت رو میکنم، وکیل و موکل باید انقدر به هم نزدیک باشند، انقدر همدیگر رو درک بکنن، مخصوصا در کیسای صدمات شدید بدنی، انقدر توی واقعا دل همدیگه باشن، انقدر وکیل بتونه بره تو خونه زندگی موکل، موکل رو دردش رو احساس بکنه. چون کار من فروختن درده، کار من رفتن به دادگاه و فروختن درده، دردی که این موکل داره مادام العمر میکشه، سالم به دنیا اومده، با درد از این دنیا خواهد رفت، در این مدت درد خواهد کشید. این دردی که موکل بهش واقعا نصیبش میشه در این مدت زندگی خودش، این قیمت داره. دلیل نشده خداوند ما رو نیاورده اینجا درد بکشیم، خداوند ما رو آورده اینجا زندگی بکنیم. پس من اگر نفهمم اون دردو، اینانی که شما من بشینم به شما بگم به بچه قرمه سبزی من درست میکنم، شما بگید خب پس این درست میکنه دیگه، نه خیر، یک بار این قرمه سبزی رو باید بچشی بخوری بگی آره یا نه، یعنی در حرفش بی خود یا نه. پس دوستان عزیز، در صدمات شدید بدنی سعی بکنید وکیلتون شما رو بشناسه، یک رقم نباشید، یه شماره پرونده فقط نباشید، برین وکیل رو ببینین، برین با وکیل صحبت بکنید، بذارین وکیل بیاد شما رو ببینه، بذارین وکیل بیاد در منزلتون. من ممکنه هفته ای دو دفعه سه دفعه برم منزل موکلینم.
واو.
چرا میرم منزل موکلینم؟ چرا؟ به خاطر که دو سه دلیل داره صدمات بدنی شدید. یک، موکل اصلا یک نفسی میکشه منو میبینه، احساس خوب میکنه، یک نفر پشتشه. دو، من میفهمم اون داره چی میکشه. سه، شرایط موکل رو میفهمم و اون رو میتونم به زبون بیارم و زبون قانونی در دادگاه. پس از لحاظ تخصص که صحبت کردیم، بله تخصص بسیار مهمه و برای استخدام در پرونده‌های شدید بدنی لطف بکنید به تخصص نگاه بکنید و به استیت بار وکیل. استیت بار بسیار مهمه دوستان، وکلای کوبانی استیت بار درستابی اغلب نداره.
بسیار علی، خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، صحبت‌های جناب آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید، وکیل متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی که دفاترشون در جنوب کالیفرنیا و شمال کالیفرنیا، درهاشون همیشه به روی شما بازه. 818-999-99-99 و یا 818-9 برای تماس با آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده‌های میلیون دلاری. با سپاس از شما.
مرسی از شما.
خوش آمدید. KSW